ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان برانگیخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید منتظر اقدامات عملی بایدن هستیم. نخست وزیر اسرائیل با انتشار 2 توییت پیروزی جو بایدن را تبریک گفت و از دونالد ترامپ سپاسگزاری کرد. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با واکنش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای در سراسر جهان روبرو شد. متحدان آمریکا به سرعت از انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا استقبال کردند و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آن را فصلی جدید و هیجان انگیز در روابط دو سوی اقیانوس اطلس نامیده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در همراهی با دیگر همتایانش در پیام تبریک توییتری نوشت آمریکایی‌ها رئیس جمهوری خود را انتخاب کردند. تبریک به جو بایدن و کاملا هریس. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم با تبریک به جو بایدن به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که چشم انتظاره همکاری‌های نزدیک در رابطه با اولویت‌های مشترک بریتانیا و آمریکاست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم با تبریک پیروزی جو بایدن گفته است که منتظر روابطی خارق العاده میان آمریکا و کانادا است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا اظهار داشت که ایران منتظر اقدامات عملی است. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا، سعید خطیب‌زاده همچنین گفته که دولت ایران فهرستی از موارد را برای آنچه پاسخگویی رئیس جمهوری جدید آمریکا خوانده آماده کرده است. در ماه‌های گذشته مقامات دولت ایران از شروطی مانند پرداخت خسارت ناشی از خروج از برجام، تعهد به عدم خروج مجدد آمریکا از برجام و رفع سریع تحریم‌ها به عنوان خواسته‌های خود اشاره کردند. جو بایدن پیش از این اعلام کرده بود اگر ایران به پایبندی کامل خود به تعهدات ذیل توافق هسته‌ای برجام بازگردد، ایالات متحده برای آغاز مذاکرات بعدی به این توافق دوباره ملحق خواهد شد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در یک پیام توییتری انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری منتخب ایالات متحده را تبریک گفت. نخست وزیر اسرائیل خطاب به رئیس جمهوری منتخب آمریکا نوشت ما نزدیک به 40 سال است که یک رابطه شخصی طولانی و گرم داریم و من شما را به عنوان یک دوست بزرگ اسرائیل میشناسم. بنیامین نتانیاهو در یک پیام دیگر خطاب به رئیس جمهوری فعلی آمریکا دونالد ترامپ از او قدردانی کرد و نوشت برای به رسمیت شناختن اورشلیم و جولان، ایستادگی در برابر رژیم ایران، توافق‌های صلح تاریخی و اوج بی‌سابقه اتحاد آمریکا و اسرائیل از شما سپاسگزارم. از سوی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در بیانیه‌ای به جو بایدن و معاون منتخبش کاملا هریس تبریک گفت و از دولت آمریکا خواست تا روابط فلسطین و آمریکا را تقویت کند و برای صلح، ثبات و امنیت خاورمیانه بکوشد. در حالی که رئیس جمهوری آذربایجان از بازپس گرفتن شهر شوشی از نیروهای ارمنی خبر داده است، یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفته است نبرد در این منطقه ادامه دارد. خبر بازپسگیری شهر شوشی یا شوشا روز یکشنبه 18 آبان توسط خبرگزاری آناتولی به نقل از الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان اعلام شد که نوشته بود که این شهر پس از 28 سال به گفته او آزاد شده است. بشنویم از تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی.
ادعایی که دولت آذربایجان برای بازپس گرفتن شهر شوشی امروز داشته که از طرف رئیس جمهور این کشور در یک خطابه بسیار بلندی ایراد شده، مورد تایید بسیاری از دیپلمات‌های مقیم باکو و همینطور بسیاری از سردمداران حکومت ترکیه قرار گرفته. همینجا اشاره کنم که از رئیس جمهور ترکیه اردوغان تا رئیس مجلس ملی ترکیه و همینطور وزیر امور خارجه ترکیه به آقای الهام علیف تبریک گفتند و اینکه بعد از 28 سال ارتش جمهوری آذربایجان تونسته این شهر رو به تصرف خودش در بیاره به زعم اینها یک دستاورد بسیار چشمگیر بوده. بنابراین به داوری من وقتی کسانی در این مقام سیاسی به تبریک می نشینند باید تایید کرد که این اتفاق حادث شده و این شهر همکنون در اختیار نیروهای آذربایجانی.
آقای عطابکی، اصلا این شهر شوشی اهمیتش در چیست؟
این شهر یک شهر 300 ساله است که به دولت ایران، ممالک محروسه ایران متعلق بود و بعد از قرارداد گلستان امپراتوری روسیه از ایران گرفت. شهری است از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی نظامی بسیار مهم، یکی از شهرهای بسیار مطرح قفقاز جنوبی هستش. از نظر نظامی سر راه اون کریدوریه که جمهوری ارمنستان رو به مرکز قره‌باغ یعنی شهر استپانکرک یا خانکندی وصل میکنه و کسی که این شهر رو، نیرویی که این شهر رو به قول ارامنه در دست داشته باشه، تمام قره‌باغ رو در دست داره. بنابراین اهمیت نمادین به کنار اهمیت نظامی فتح شهر شوشا رو نباید دست کم گرفت. 6 هفته ای از آغاز جنگ میگذره و شاید به دست گرفتن شهر شوشا از سوی ارتش جمهوری آذربایجان نشانه این باشه که بخش نیمی از این سرزمین هایی که 30 سال پیش به اشغال ارمنستان در اومده توسط جمهوری آذربایجان 2 مرتبه بازپس گرفته شده.
آقای عطابکی، به رغم همه تلاش های جهانی برای آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و انجام مذاکراتی در مورد قره‌باغ، اما جمهوری آذربایجان اصرار بر عدم مذاکره داره و میگه تا وقتی که قره‌باغ به خاک جمهوری آذربایجان نپیونده دست از تلاشش بر نخواهد داشت، یعنی جنگ ادامه خواهد داشت. شما با این ماجراها چگونه آینده‌ای رو متصور هستید؟
ببینید، ما یک جزیره قره‌باغ داریم که در چارچوب مرزهای جمهوری آذربایجانه و بعد 7 ایالتی داریم که محیط بر این قره‌باغ. در حال حاضر تمام تلاش جمهوری آذربایجان این بوده که نخست با حمله‌ای که از جنوب کرده این ایالت‌های مرتبط با قره‌باغ رو دونه به دونه به دست بیاره و حالا به خود قره‌باغ رسیده. تمام صحبت‌هایی که دولت آذربایجان مطرح می‌کنه و به نوعی با حمایت دولت ایران، دولت ترکیه و یه نوع حمایت تلویحی دولت روسیه هم هستش، اینه که این ایالت‌های محیط بر قره‌باغ باید سرنوشتش تعیین بشه، دوباره به آذربایجان برگرده و بعد سرآخر بنشینن درباره سرنوشت خود این منطقه قره‌باغ، ارمنستان و آذربایجان مذاکره کنن و چگونه ارامنه به شهرهای خودشون برگردن، آذربایجانی‌ها به شهر های خودشون برگردن. و گزینه‌ای که آذربایجان داره مطرح میکنه اینه که باید قره‌باغ به عنوان یک ایالت خودمختار با خودمختاری بالا در چهارچوب جمهوری آذربایجان باشه، که البته این مورد تایید ارمنستان واقع نشده و جمهوری ارمنستان قره‌باغ رو به عنوان یک جمهوری مستقل از آذربایجان به رسمیت شناخته. بنابراین بیا قراره که بشناسه بهتر بگم. بنابراین اون چیزی که در حال حاضر ما جد بهش با توجه کنیم اینه که چه زمانی دولت ارمنستان قبول میکنه پیشنهاد دولت آذربایجان رو برای نشستن پای میز مذاکره در مورد سرنوشت قره‌باغ، که این البته مورد توجه دولت‌های منطقه ترکیه، روسیه و ایران هم است.
از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام میشنیدیم، همچنین استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن در هلند. و اما امارات متحده عربی اعلام کرده که پس از بازنگری اساسی در قوانین اساسی، برخی ممنوعیت‌ها در حوزه آزادی‌های شخصی از جمله مصرف مشروبات الکلی و زندگی مشترک بدون ازدواج رو لغو می‌کنه و قتل‌های ناموسی جرم از این پس تلقی خواهند شد. بشنویم از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب در بریتانیا.
امارات رو به تنهایی نباید در نظر گرفت. در واقع این فقط امارات نیست که چنین اقداماتی رو صحه گذاشته و میخواد اجرا داره. اینا در چارچوب یک تحول عمده در منطقه خلیج فارس. البته عربستان سعودی به خاطر موقعیت ویژه‌اش، اینکه پادشاهش خادم حرمینه، آرامتر از امارات حرکت میکنه. ولی امارات اگر حمایت عربستان رو در پشت سر نداشت، بدون شک دست به چنین اقدامی نمی‌زد. شما ببینید در طول 3-4 سال اخیر خود عربستان به چه تحولاتی توش ایجاد شده. مثلا رانندگی زنان 40 سال طول کشید بعد از 2 ماه به نتیجه رسید. یا مسئله برگزاری کنسرت در عربستان، برنامه‌هایی که در عربستان محال می‌نمود، تئاتر گذاشتن، سینما در سراسر عربستان دایر کردن. در امارات که از این نظر یه مقدار پیشرفته‌تر بود، خب طبیعتاً اقدامات بعدی صورت می‌گیره که ابعاد وسیع‌تری داره و جنجال‌برانگیزتره. مثلا مشروب شما در کشور حاشیه خلیج فارس فقط در هتل‌ها و برای مسافران خارجی مشروب سرو می‌کردن. و تازه در امارات، در بعضی از امارات مثل فجیره، مثل شارجه، عمان قویم، اینا اصلا مشروب نبود و شما از یه خیابون توی مثلا دبی وارد یک عمارت دیگه می شدید، اونجا اگه ماشینتون رو می گشتن و مشروب داشتید دستگیر می شد. بنابراین این اقدامات تحول بسیار مهمی، همزمان از نظر سیاسی برقراری رابطه با اسرائیل کار ساده‌ای در اون منطقه نبود. منطقه خلیج فارس درست درگیر مستقیم با اسرائیل نبود، ولی فرهنگ ضد اسرائیلی در این جوامع از دهه 50 که اینا هنوز مستقل هم نشده بودن، دهه 50 قرن 20 و معلمای مصری در اونجا بودن، این تبلیغات ضد اسرائیلی در خون و گوشت و پوست جوان ها رفته بود و تمام ساکنان منطقه ضد اسرائیلی بودن. اما این فضا بلافاصله می‌بینیم داره عوض میشه. اسرائیل رفت و آمد میکنه تیمای ورزشیشون، در حالی که ایران ورزشکار رو وادار میکنه با اسرائیلی مقابله نکنه، اونجا برعکس دعوت میکنن تیمای ورزشی اسرائیل رو، تیم به اسرائیل میفرستن. همه اینا نشانه یک تحولات بنیادین در منطقه خلیج فارس هست که تازه این سر کوه یخه و اصل کارش مونده و به نظر من ما در چند سال آینده تحولات شگرفی رو شاهد خواهیم بود. شما نمیتونید در کشور 10 تا دانشگاه اروپایی آمریکایی دایر بکنی و بعد در اونجا ممنوع بکنی که مثلا پسر و دخترها تو دیسکوتک با هم نشینن. نه، این کار نمیشه کرد. اینا همه اینا رو پیش بینی کردن و توی برنامه درازمدت ولیعهد امارات یا ابوظبی و همینطور ولیعهد عربستان سعودی با هم دارن اینا اجرا میکنن. در حال در کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم همین حرکت رو کم و بیش داریم میبینیم، در عمان، در قطر، در کویت، در بحرین که به ابعاد خیلی وسیع‌تر. برای میتوان گفت این یک حرکت عمومی است که با شتاب‌های مختلف در منطقه خلیج فارس به اجرا گذاشته شد.
آقای نوری‌زاده، طبق قانون جدید زوج‌هایی که ازدواج نکرده باشند هم میتونن به راحتی با هم دیگه زندگی کنن و دیگه این جرم نیست. ضمن اینکه قانون قتل ناموسی هم تغییر کرده و قتل ناموسی الان دیگه مثل قبل نیست و مانند یک قتل عادی با اون برخورد میشه. شما تصور میکنید که در این دو مورد ویژه چه اتفاقی افتاده؟
ببینید، میلیون ها آدم بودن در سراسر جهان که ازدواج سپید رو پذیرفته بودن. در خود ایران هم هست، منتها پنهان. خب مهاجرانی بودن به امارات میرفتن، زن و مرد، و اینا با هم زندگی میکردن بدون اینکه عقدی بینشون منعقد شده باشه. و به قول معروف اون شعر فروغ رو به یاد میورد که سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفترش. اینا زندگی رو پذیرفته بودن بدون اون عقدنامه. امارات هم ناچار بود در اینکه یک کشوری میخواد در قطار جهانی سوار بشه و به سرعت هم پیش بره، طبیعتاً باید قوانین رو رعایت بکنه یا الزاماتی اونجا وجود داره که باید تن به اون بده، اگرچه شاید دلش هم نخواد. این هم یکی از موارد بود. ببینید، قتل ناموسی در امارات دیرگاهی بود عملاً بهش عمل نمی‌شد و همونطور به صورت یک قتل مدنی یا قتل جنایی بهش برخورد می‌شد. الان در عربستان دونید شمشیر زدن و گردن زدن و افراد زیر 18 سال این رحمه رو ممنوع کردن. باز باور کردنی نیست اینا در مدت کوتاهی انجام شده باشه.
از علیرضا نوری‌زاده کارشناس جهان عرب در بریتانیا میشنیدیم. عزیزان سپاسگزارم که با ما همراهید. دیدگاه های خودتون رو در مورد هر آنچه که مد نظرتونه با شماره پیامگیر ما در میون بگذارید. 00420221122112 و 13.